الله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحزرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فدا قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. سبح لله ما فی السماوات والارض و هو العزیز الحکیم له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. عرض کردم این شش تا آیه اول سوره که از آیات توحیدی و از غرر آیات توحیدی هستن به منزله براءت استحلال برای کل سوره است و از حقایقی که در سوره گفته می شود پرده برداری می کن. دو تا از آیات ترجمه شد که خدای متعال خدای عزیز و حکیمی است که همه مخلوقات سبح لله ما فی السماوات و الارض همه او رو تسبیح کردن و له ملک السماوات و الارض مالکیت آسمان ها و زمین فرمان روایی بر همه این عوالم هم از آن خدای متعال هست و هو علی کل شیء قدیر و بر هر کاری خدای متعال قدرت داره و تواناست. بعد از این دعای آیه مهمی است که محل توجه اهل توحید بوده، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بکل شیء علیم. اوست که اول است، آخر است، ظاهر است، باطن است و اوست که بکل شیء علیم، علیم به همه چیز هست. پنج تا اسم الهی در این آیه شریف ذکر شده با اشاره به مقام غیب. هو الاول که مقام اولیت، آخریت، ظاهر، باطن و بعدم احاطه علمی خدای متعال به همه چیز و هو بکل شیء علیم. این پنج تا صفت محل بحث قرار گرفته که مقصود ازش چیست. بعضی عرض کنم معانی کردن که قابل مناقشه است، ازش همه خدایی استفاده میشه. این معانی محل بحث نیست، این معانی حتما غلطه و قابل دفاع نیست، ولی واقعا این آیه معانی لطیفی داره در وادی توحید که محل بحثم بوده. حالا من بعضی از معانی که در روایات به او اشاره شده دو ست روایت رو تقدیم میکنم و دو تا یا سه تا از معانی که مرحوم علامه طباطبایی فرمودن خودشون پسندیدن، به همین حدم اکتفا میکنم چون آیه محل بحث دیگه. روایاتی که در مقام هست بعضیش در کافی است، در توحید صدوق هست، در مجامع دیگر هستند. این روایت اول از توحید صدوق، از توحید کافی است، کتاب شریف کافی. ابن ابی عفور از امام صادق علیه السلام سوال کرده که هو الاول و الاخر، معنی اول بودن رو گویا میدونسته، گفته عمل اول فقط عرفنا و عمل آخر فبین لنا تفسیره، آخر رو برامو تفسیر کنید که خدای متعال با اشاره عرض کردم به مقام غیب، او اول است که انه معلومه، براشون واضح بوده که یعنی قبل از همه مخلوقات هست و همه چی از اراده الهی ناشی شده. معنی آخریت خدای متعال چیه؟ حضرت آخریت رو اینجوری معنا فرمودن، فرمودن که هر چه غیر خداست مخلوقات یا فانی میشند و یا اگرم فانی نشند در حال تغییرند، تفاوت پیدا میکنن، رشد میکنن. اولش یه حبه است، بعد میشه یک درخت تناور، یک بذره میشود یک خوشه. بنابراین اول و آخرش یکی نیست. خدای متعال هو الاول و الاخر، هیچ تغییری پیدا نمیکنه، اول هموز آخر هم هموز. این یه معنایی است که برای اول و آخر شده. معنای قابل تأمل و دقیقی هم هست که خدای متعال اول و آخر به معنای اینکه تغییر بکند نداره، هو الاول و الاخر، بدون هیچ گونه تغییری، همون که اول است همون آخر است. در اول و آخر هیچ زوالی درش نیست، تغییری درش نیست. این یک معنایی که شده که معنای قابل دفاعی هم است، به خصوص اگر در کلام خدای متعال استعمال در اکثر از معنا رو بپذیرید و قبول بفرمایید که جایز بلکه صحیحه استعمال در اکثر از معنا. و شاید معنای این روایاتی هم که میفهمد قرآن بتون داره، شاید همینه، در همزمان همه این معانی اراده شده از آیه شریفه. اون منعی که در استعمال در اکثر از معنا گفتن، معمولا خیلی محققین فرمودن در باب کلمات خدای متعال جاری نیست، لذا قرآن در همزمان معانی متعددی رو خدای متعال اراده فرموده رو این مبنا. پس این یک معنا برای اول و آخر. روایت دیگری که باز مرحوم کلینی نقل کردن، مرحوم صدوق هم در توحید این روایت رو آوردن، میمون البان قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و قد سئل عن الاول و الاخر، از حضرت در باب اولیت و آخریت خدای متعال سوال شد، من در مجلس بودم، حضرت فرمودن فقال الاول لا اول لا ان اول قبله، اولیت خدای متعال اینجوری نیست که بعد از اولیت دیگری است، اولی است که بلا اول، هیچ اولی قبل از اون نیست. الاول لا ان اول قبله ولا ان بدء سبقه، ابتدایی هم در کار نیست که یه ابتدایی قبل از خدای متعال بوده، اوس اول، هیچ سابقی بر اون نیست، هیچ اولی قبل از اون نیست، اولیت مطلقه. لذا بعضی مثل علامه طباطبایی در بعضی از عباراتشون فرمودن فرمودن موجودات دیگه اگر اول و آخر باشن نسبیه، نسبت به یه موجود دیگری اول است، ولی قبل از اون موجوداتی هستن، نسبت به یک موجود دیگری آخر است، ولی در باب خدای متعال اولیت و آخریت مطلقه. الاول لا ان اول قبله ولا ان بدء سبقه والآخر لا ان نهایت کما یعقل فی صفت المخلوقین. آخر معناشو نیست که خدای متعال پایان میپذیرد وجودش، یعنی نهایت داره، تمام میشه. اینو حد میفهم. در خدای متعال آخریت معناش این نیست. بس معناش چیه؟ اولیت و آخریت. ولیکن قدیمون اولون آخرون لم یزل ولا یزال. اول از ازلن، آخر از ازلن. بلا بدء نه آغازی دارد ولا نهایت. پس اولیت خدای متعال معناش از یه جایی شروع شده، یا قبلش اولی است. آخریت معناش نهایت نیست. خدای متعال ازلا و ابدا اول است و آخر، بلا بدء ولا نهایت، لا یقع علیه الحدوث ولا یحول من حال الی حال، تحولی نیست در خدای متعال. این شبیه همون معنایی است که در حدیث دیگه آمده بود، خالق و کل شیء، همه هستی مخلوق او هستن، او اولیت و آخریتش با مخلوقات متفاوت، اونا اول دارن، ابتدا دارن، انتها دارن، تحول دارن. خدای متعال اولن بلا اولن قبله والآخرن بلا والآخر لا نهایتن ولیکن قدیمون اولن آخرن لم یزل ولا یزال بلا بدن ولا نهایه. این هم یه معنایی که در حدیث شده. یه معنای دیگری که در روایت آمده حضرت این اول و آخر، از ظاهر و بالباطن رو هم در روایات معنا کرده، فرمودن اما ظاهر، یکی از معانیش اینه خدای متعال ظاهر است، این ظهور رو به معنی غلبه گرفته چون یکی از معانی ظهور غلبه است، لیظهره علی الدین کله، به معنی غلبه کردن دین خدای متعال بر سایر ادیانه که با همون ظاهر شدن هم نسبتی داره. حضرت فرمودن اما ظاهر فلیس من اجل انه علی الاشیاء برکوب فوقها، خدای متعال ظاهر است نه اینکه سوار بر مخلوقاته، این معنا در باب خدای متعال نیست. و قعود علیها و تسنم لذراها، پس معنا چیه؟ ولیکن ظاهره ذالک لقهره و لغلبته الاشیاء و قدرته علیها، خدای متعال غالب بر همه اشیاء، قادر بر همه اشیاء، که انه این ظاهر بودن خدای متعال از فروع قدرت معنا کردن در آیه قبل فرمود و هو علی کل شیء قدیر، خدایی که بر هر چیزی قادر است پس غالب بر همه اشیاء است. این یک معنا. معنای دومی که برای ظاهر کردن با معنی ابتدایی ظاهر نزدیکترم هست، انه ظاهر لمن اراده، هر که اراده خدای متعال کنه بخواد به سمت خدا بره، ارادش متوجه حضرت حق بشه، بخواد خدا رو بشناسد، خدا برای او ظاهر است. ولا یخفا علیه شیئون، هیچ چیزی از علم او پنهان نیست، و انه مدبر لکل ما برع، اوست که تدبیر همه مخلوقات در دست اوست. فأیو ظاهرن ازهرو و اوزهو من الله تبارک و تعالی، کدام ظاهری از خدای متعال واضح تر و ظاهر تر است؟ باز حضرت توضیح دادن وقتی مدبر همه هستی است، وقتی همه مخلوقات تحت احاطه علمی او هستند، لا یخفا علیه شیء لأنک لا تعدم صنعته حيث ما توجهت، به هر طرف رو کنید با آثار او مواجهید. کدام ظاهری از اینا ظاهرتر؟ اگر فرض کنید یک کسی یه صنعتی درست کرده باشه، تو اون صنعت اوصافش دیده میشه، قدرتش، علمش، حکمتش، یه بنایی رو درست کرده، معماری، ظرافت‌های وجودی او، لطافت‌های صفات او در این معماریش دیده میشه. چه ظاهری از خدای متعال ظاهر؟ به هر طرف نگاه میکنی آثار اوست. بنابراین میفهمد لأنک لا تعدم صنعته حیث ما توجهته، به بیرون نگاه کنی آثار اوست. و فی کم آثارهی ما یغنی کرد، احتیاج به آیات بیرونی نداره، به درون خودت هم نگاه کنی تمام آثار، چه ظاهری از او ظاهرتر. یادم از قدیمن این حدیث و جزئیاتش یادم نیست، در کافی شریف میخوندم، یکی از این ملحدین زمان امام صادق به حضرت عرض کرده آه خدای متعال میگید پیغمبر فرستاده، خب دعوا شده خدا هست یا نیست، این پیغمبر است، رسول است یا نیست، حالا معجزه بیاره استدلال کن. خود خدای متعال آشکار ظاهر میشد، چطور کسی در وجود خورشید تردید نمیکنه؟ خدای متعال هم خودش ظاهر میشد، دعوام رفع میشد دیگه. اگه هست چرا خودش رو پنهان کرده، رسول فرستاده، چرا خودش نیامده میدان؟ حضرت فرمودن اما نقل به معنا میکنم، تو کوری نمیبینی چرا میگی خدا ظاهر نیست؟ ارجاعش دادم به درون خودش، تحولات حالش رو بهش فرمودن، فرمودن ببین تو، حالا من اضافه کم و زیاد نکنم، تو یه موقعی مثلا قصه داری، بعد این قصه رفت میشه، حالت نشاط به تو دست میده، از خودت به خودت نزدیکتر که نیست، یه نگاهی کن، نشاط داری، نشاطت میره تبدیل میشه به قصه، خسته ای آرام میشی، آرامی خسته میشی، حالا تحولات دیگه هم همینطوره، جاهلی عالم میشی، عالمی. این تحولات درون خودت رو ببین، خودت که این کارو نمیکنی، دیگریست داره در تو تصرف میکند مستمر. درسته دیگه. پس بنابراین حضرت فرمودند از خدا ظاهرتر نیست، به خودت نگاه کنی میبینی خدا رو، منتها درک ظهور الهی در همه عالم یه تنبهی میخواد، یه مقدماتی میخواد. این خدایی که اول و آخر و ظاهر و باطن است و هو به کل شیء علیم، درک این حضورش احتیاج به تحولی داره که یه تحولی در دوره ظهور اتفاق میفته. بعید نیست اینجوری باشه، این آیه ناظر به ظهور باشه. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، انه الحق. در اصل ظهور بعید نیست اینجوری بشه. وقتی امام ظاهر میشن، اشرقت الارض به نور ربها، عالم روشن میشه، همه موحدین عالم به این نقطه میرسن که حضور حضرت حق رو در عالم احساس میکنن. همینهایی که تا قبل از او دنبال خدا میگشتن، خدا رو پیدا نمیکردن، دکمه کتشون رو پیدا میکردن، خدا رو گم میکردن، هرچه نگاه میکنن غیر آیات چیزی نمیبینن، کسی دیگری نمیبینن در عالم. و الاول و الاخر و الظاهر و یه مرحله است. یه مرحله یه ممکنه برای انسان قبل از عصر ظهور حاصل بشه که یه انسانی نورانی بشه به وجود امام. تا به این مرحله هم نرسیم این حقایق ظاهر که نمیشه، در تاریکی همه چیز حجابه. وقتی عالم نورانی میشه، چه کل عالم عرض نورانی بشه به ظهور امام، چه حضرت در قلب کسی ظهور کنن نورانی بشه، و هم والله ینورون قلوب المؤمنین. اگر این اتفاق افتاد، طبیعتاً این قلبی که نورانیه به نور امام هست، در ظاهر و باطن، در درون خودش، در اطراف عالم جز آیات نمیبینن. این طبیعیست، یه چنین مقدماتی باید حاصل بشه. حضرت ظاهر رو دو معنا کردنه، که به معنی غالب که از فروع قدرته، یکی هم به معنی آشکار بودن خدای متعال هست، که فرمودن از خدا آشکارتر کی؟ یه ثانیه یه صنعت داره، رو تو از او برگردونی آثار او دیده نمیشه. در باب خدای متعال درونتو نگاه کنی، بیرون به هر طرف نگاه کنی آثار اوست. مشاهده خدای متعال در آثارش، به تعبیر دیگه آثار رو حجاب ندیدن، آیات دیدن، نیاز به مقدماتی داره. گاهی هم با یه تنبه حاصل میشه برای انسان، خیلی هم مقدمات طولانی نمیخواد. فأیو ظاهرن ازهر و اوزه من الله تبارک و تعالی، لأنک لا تعدم صنعته حیث ما توجهته و فی کم من آثارهی ما یغنیک. بعد حضرت مقایسه کردن ظاهر بودن ما رو با ظاهر بودن خدای متعال در این حدیث که اما الباطن، فرمودن بطون خدای متعال به معنی این نیست که در باطن اشیا گم شده، پنهان شده. باطن بودن در خدای متعال معناش احاطه علمیه به خود خدای متعال، به همه عالمه. بلکن ذالک منه علی استبطانه للاشیاء علما و حفظا و تدبیرا. خدای متعال باطن است، یعنی هیچ باطنی تو عالم شما پیدا نمی کنید، باطن ترین باطن، الا اینکه علم خدای متعال مشرفه به اوست، خدای متعال حافظ اوست، مدبر اوست. پس بنابراین خدای متعال در باطن هستی حضور دارد، علمن و حفظن و تدبیرن. تدبیرش در ظاهر و باطن عالم هست، احاطه علمی به ظاهر و باطن. هیچ کجا نیست خدای متعال احاطه علمی نداشته باشد. عرض کردم مرحوم علامه طباطبایی این اسماء چارگانه رو وقتی معنا میکنن میگن یا از فروع قدرته که در آیه قبل آمده، له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و هو علی کل شیء قدیر، یا از فروع علم احاطه علمی که در ادامه آیه میاد، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم. یعنی یا از فروع قدرتن، اسم قادر اصلیست، یا از فروع علم. این چهار تا اسم از آثار و از فروع علم الهیست. در این روایت مقام باطن بودن خدای متعال رو به عرض کنم مقام احاطه علمی تفسیر کرده حضرت، فرمودن خدای متعال باطن است، یعنی در همه بباطن عالم حضور علمی دارد، حضور تدبیر او، حضور حفظ او در همه عالم هست. یه روایت دیگه هم تقدیم کنم، این از نهج البلاغه نقل شده، نشد خودم دنبال کنم، بر اون فیض نقلش کردن. لیست لأولیته نهایتون ولا لآخریته حدون ولا غایه، که در روایت دیگه از امام صادق علیه السلام بود. اولیت خدا امتالی انتهایی نداره که بید از اینجا شروع شده، هرچه برید هو الاول. حالا این اولیت به معنی اولیت زمانی هم نیست که ما زمان و امتداد بریم زمان خدا امتال به اول نمیرسد. خدا امتال اولیتش نهایتی نداره، ولا لآخریتی حدون ولا غایه. خدا امتال آخر است، یعنی تا اینجای عالم است، از این به بعد دیگه نیست. حد و غایتی آخریه هو الاول و الاخر. حضرت باطن رو اینجوری معنا کردن و قال الذی بطن من خفیات الامور، از همه بباطن عالم باطن تر است. یه معنای دیگری است، خدا متعال باطن است، در عین اینکه ظاهر است باطنم هست، از همه باطن ها باطن تر است. معنی باطن بودن خدا متعال این است که اینجوری نیست خدا متعال اگر ظاهر است همین جنبه ظاهری رو داره، ظهورش عین بطونه. در یه روایت دیگه از حسن امیر نقل شده، حضرت فرمودن کل ظاهر غیره غیر باطن و کل باطن غیره غیر ظاهر. خدای متعال بطون و ظهورش که انه باطنی است که در عین باطن بودن ظاهر است، ظاهری است که در عین ظاهر بودن باطن است. قال حضرت فرمودن الذی بطن من خفیات الامور و ظهر فی العقول بما یرا فی خلقه من علامات تدبیر. ظاهر است برای هر عقلی از طریق علاماتی که در تدبیر خدای متعال است، که این شبیه همون روایت قبلی است. این معانی که در روایت آمده دو تا معنا هم عرض کردم، سه تا معنا رو مرحوم علامه طباطبایی خودشون پسندیدن. یه معنا این است که خدای متعال وقتی علی کل شیء قدیر شد، قدرت الهی به همه مخلوقات، به هر موجود مفروضی احاطه دارد. هر موجودی رو فرض کنید تحت احاطه قدرته. وقتی پس تحت احاطه است، پس قدرت الهی قبل از اوست. این اول بودن از فروع احاطه قدرت خدای متعال. و هر مخلوقی رو فرض بکنید، هر فرضی، هر مفروضی رو بگیرید، خدای متعال احاطه قدرت داره. پس اگر او آخر است، خدای متعال آخر است، نه او، چون احاطه داره خدای متعال از هر جهت به او. اگر مخلوق ظاهری دارد، خدای متعال احاطه داره به این ظاهر، پس هو الظاهر. اگر مخلوق باطن است، خدای متعال به این باطن هم احاطه داره و هو الباطن، چون تحت قدرت اوست، با قدرت او ایجاد می شود، تدبیر می شود. بنابراین که انهم میخوان بفهمن که از فروع اسم قد قادر، اسم محیط، وقتی خدای متعال محیط به همه اشیاء شد به خاطر قدرتش، هر باطنی است او باطن تر است، هر ظاهری است او ازهر است. هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. یکی هم احاطه علمی خدای متعال هست. علم خدای متعال از جنس علم ما نیست که صور اشیاء باشه، که خدای متعال هم علم ذاتی هم علم فعلیش محیط به همه اشیاء. بنابراین خدای متعال نفوذ علمیش، اسألو کمن علم که به انفذهی و کل علم که نافذ. علم الهی نفوذ در ظاهر و باطن عالم داره. ما هم اگر کمی تأمل بشه که آیه علممون اسماء تصرفیمونه، اونقدری که میتونیم متصرف باشیم، با علم نفوذ میکنیم در اشیاء. حالا در خدای متعال علم مطلق هست، لذا احاطه علمی خدای متعال موجب میشود هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. یه احتمال دیگه هم ایشون دادن، فهمونن احاطه وجودی ممکنه باشه، نه فقط از ناحیه صفت علم و قدرت. وجود خدای متعال هو الاول و قبل از همه اشیاء است، و الاخر و الظاهر و الباطن. ظاهر اینجا اینجوری معنا میکنن، میگن هر موجود ظاهری ظهورش در قربش به ما معلوم میشه، به ما نزدیک، ما لمسش میکنیم، احساسش میکنیم. از هر نزدیکی نزدیکتر است، بنابراین از همه ظاهرتر است. هو الاول و احاطه وجودی خدای متعال، نه فقط اسماء الهی مثل اسم قدرت و علم، نه فقط احاطه علمی دارد، احاطه از ناحیه قدرت دارد، بلکه وجود خدای متعال، حقیقت ذات مقدس الهی، هو الاول و الاخر و الظاهر. هیچ موجودی نیست که از خدای متعال به ما نزدیکتر باشه. به هر مخلوقی نگاه کنید، پس هو الظاهر و الباطن، باطن هم باز همینجوری معنا کردن که عرض کنم پوشیده از مخلوقات. اجازه بدید این معنایشون رو من غلط عرض نکنم. بنابراین این معنای سومی که ایشون پسندیدن همین احاطه علمی است. و ابتدو من الاوهام و العقول من کل شیء خفی باطن. باطن بودن هم اینجور پوشیدگی بر عقوله. از هر باطنی بر عقول باطن تر است که در روایت حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه بود عرض کردم. اسم الله این خدای متعال باطن است، یعنی از هر باطنی پوشیده تر است. عقول به باطن او راه ندارد. و این فقط خدای متعال در عین اینکه دنافی علو بهی علافی دنو بهی، در عین اینکه معکم اینما کنتم، در این حال باطن است. در عین اینکه با ماست از ما به ما نزدیکتره، باطنی است که عرض کنم از همه عقول پوشیده است، از هر مخلوقی هم پوشیده تره. اکتناه به او به هیچ وجه برای احدی ممکن نیست. حالا این معانی که شده معانی فراوان دیگری هم است که بعضیش لطیفه بعضیش هم نه، عدول از مبانی است و معانی قابل مناقشه است. حالا این آیه رو من همین اکتفا میکنم دیگه، محضر اساتیدم شرمنده هستم، این بحثا اهلش باید معنا کنن و بگن. ان شاء الله ادامه آیات رو در بعد عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبد الله. یه جمله هم عرض بکنم، در دعای عرفه بخش دومی داره که حالا جای بحث است که خب مرحوم سم طاووس نقلش کردن. اونجا این تعبیر است: الغیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. هر ظاهری ظهورش از کجاست؟ اگر مخلوقات ظاهرن ظهورشون هم از خدای متعاله. حالا همون که مرحوم علامه فرمودن ناشی از قدرت الهی است. قدرت الهی به این ظهور احاطه داره، این ظهور خدای متعال به او عنایت کرده، هیچ مخلوقی چیزی از خودش نداره. بنابراین الغیر کمن از ظهور ما لیس لک. آیا مخلوق ظهوری دارد که از تو نیست اون ظهور که او بخواهد تو را ظاهر کنه؟ پس اگر مخلوقات هم آیات الهی هستن، خداست که در مخلوقاتش خودش رو به ما ارائه میکنه، نه اینکه مخلوقات هستن مستقلن آیه هستن. آیه بودنشون هم از اوست. اگر ظاهر بودن خدای متعال برای ما در عالم از مخلوقات فهم میشه، این خصوصیت مخلوقات رو هم خدای متعال مستمرن به اونا عنایت میکنه. علی غیر که من از ظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک. البته این جمله رو معانی دیگه هم کردن که جای مناقشه است، یعنی این معناش معنای واضحی است. مخلوقات اگر ظاهرن و ما میبینیمشون و طبیعتاً از طریق مخلوقات علم قدرت الهی و اسماء حسنا الهی پیدا میکنیم، خود این ظهور از خدای متعال دیگه مخلوقه. پس در ظاهر بودن اشیا و ارائه‌ای که نسبت به ما دارن، ما از طریق این عالمی که ظاهر است حضرت حق رو عرض کنم میشناسیم، این ظهور هم از خود خدای متعال دیگه. السلام علیک یا ابا عبدالله.